به ساعت 16 میرسیم. از شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو دعوت میکنم به برنامه سازمان شبهه توجه فرمایید.
به نام خالق پیدا و پنهان که پیدا و نهان داند به یکسان.
شبهه چیست؟
شبهه پررنگترین معنی که من ازش میفهمم ایجاد تردید و شکاف در باورهای پیشین هست.
شبهات مهندسی شده
داره به واسطه شبهه‌ای که ایجاد شده قتل رو به صورت طنز برای مردم آموزش میده و مردم لذت ببرن.
جریان نفاق، جریان نفاق.
شبهه یکی از کارهایی که میکنه و یکی از آثار سویی که میتواند ایجاد بکند ایجاد بدبینی است.
بینش صحیح، اشراف دقیق، سازمان شبهه.
سلام به دومین قسمت از مجموعه برنامه سازمان شبهه از شبکه رادیوی گفتگو خوش آمدید. همراهی تک تک شما فرهیختگان برای ما باعث افتخار. قطعا شما میتونید با شماره تلفن 0903 913 4744 در پیام رسانهای مجازی مانند ایتا، بله و سروش با ما در ارتباط باشید و البته سامانه پیامکی رادیو گفتگو هم در اختیار شماست برای دریافت نظرات شما و ارتباط مستقیم با برنامه. 301035 301035 پل ارتباطی مستقیم شما با برنامه است. شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شماست تا اگر انتقاد، نظر یا پیشنهادی دارید اون رو به ما برسونید تا ان شاء الله در بهبود کیفیت برنامه هم از باب قالب و هم از باب محتوا به کار بگیریم و ان شاء الله نظر رضایت شما رو جلب کنیم. اما موضوع قسمت دوم از مجموعه برنامه سازمان شبهه این هست که شبهه از کجا آمده است و به کجا میرسد.
همه ما ایرانیان در طول زندگی روزمره خود کم و بیش با شبهات مواجهیم و میدانیم که روند تولید شبهه در جامعه هیچگاه به طور کلی از بین نمی رود، زیرا همواره مقداری ناآگاهی یا آگاهی غلط و سوء تفاهم و حتی سوء ظن در میان هر ملتی وجود دارد که طی فرایند مشخصی قابل برطرف شدن است. اما اگر هر روزه با سیدی از شبهات روبرو شدیم که تمام لایه‌های هویتی و دوایر ماهیتی مردم را مورد هدف قرار می‌دهد و توسط یک جریان قدرتمند رسانه‌ای و ادبیات پرحجم کتبی و شفاهی و چند رسانه‌ای از مسیرهای مختلف در زمانهای مناسب و مکانهای مناسب با هدفگیری دقیق به دل جامعه تزریق می‌شود، به تدریج به این فکر خواهیم افتاد که آیا اینها همه اتفاقی هستند؟ اگر در قسمتی از بدن خود آلودگی یا عفونتی را مشاهده کردید و آن را برطرف نمودید، اما فردا و پس فردا و هر روز دیگر دیدید که این آلودگی در همانجا یا جاهای دیگر بروز پیدا کرده و نه تنها برطرف نشده بلکه با حجم و تنوع بیشتری در حال تولید صورت‌های دیگر است، مطمئن خواهید شد که یک بیماری با منشأ ویروسی و یا باکتریایی یا انگلی وجود دارد که کارکردهای عادی بدن قادر نیست با آن مواجهه قطعی داشته باشد. حالا به فکر درمان خواهید افتاد. آنچه که در متن رسانه در مورد شبهه شاهد آن هستیم از همین سنخ است. شبهه ها انگار فسادهای نقطه‌ای و دفعی نیستند. آنها به صورت سازمان یافته و هوشمند هدف تعیین می کنند و روی آن متمرکز می شوند و دائما از جایی که غالبا به چشم عموم مردم نمی آیند حمایت و هدایت می شوند. این سطح آگاهی در پراکندن شبهه نمیتواند اتفاقی باشد. لذا به این باور قطعی میرسیم که سازماندهی شبهه توسط موجودات و ساختارهای هوشمند انجام میشود که بخشی از آن در داخل و بخشی دیگر در خارج است. ما سازمان شبهه را در سه سطح درون فردی، بین فردی و خارجی شناسایی میکنیم و گمان میکنیم که میتوان در این باره بیشتر سخن گفت. با برنامه امروز امواج شبهه همراه ما باشید.
برنامه سازمان شبهه در این قسمت هم مهمانان عزیزی رو داریم و اما با توجه به اینکه به چیستی سازمان شبهه میپردازیم و خاصه در این برنامه موضوع ما شبهه از کجا آمده است و به کجا میرسد، در خدمت سردبیران محترم برنامه سازمان شبهه هستیم. جناب آقای دکتر جعفر علیان نژادی، کارشناس اندیشه سیاسی، و جناب آقای سعید توتونکار، کارشناس شبهه پژوهی. سعی می‌کنیم در ادامه قسمت قبل ابعاد مختلفی رو باز بکنیم و پیرامون موضوع بیشتر صحبت بکنیم. جناب آقای دکتر علیان نژادی، سلام و درود بر شما. به قسمت دوم از سازمان شبهه خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما مجری محترم، آقای توتونکار عزیز و شنوندگان محترمی که دارن بحثای ما رو گوش میدن.
سپاسگزارم. جناب آقای توتونکار سلام و درود بر شما، وقت شما به خیر. به قسمت دوم از سازمان شبهه خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. سلام عرض میکنم خدمت همکار عزیزم آقای دکتر علیان نژادی و شنوندگان عزیزتون که انشالله بتونیم یه برنامه خوبی در کنار هم داشته باشیم.
انشالله خدا یاری کند و حتما همین اتفاق بیفتد. اما با توجه به آنچه که در برنامه اول گذشت، تا اینکه پرداختیم به اینکه خب چرا یک ساختار یافتگی قائل هستیم برای شبهه، یک سازمان یافتگی قائل هستیم، هم در طراحی راهبرد، هم در طراحی برنامه و هم در پیاده سازی اون برنامه، و از طرفی حالا وجوه مختلفی که ممکنه هدف این سازمان یافتگی شبهه باشه، به نکته میرسیم که من این رو به عنوان پیش درآمد قسمت دوم برنامه قرار میدم و بعد سوالات دیگر از حضور شما عزیزان خواهم پرسید. این که واقعا خب یک مسئله وجود داره. خب ما در برنامه قبلی به مواردی پرداختیم، اما یه موضوعیه، یه عده میگن این شبهه است، یه عده‌ای هم که شاید دایره دار همون موضوع باشن میگن این شبهه نیست. شاخص سنجش کجاست؟ واقعا معیار سنجش کجاست؟ اون حق ظریفی که نهفته است و اون نمایان میکنه که یه چیزی واقعا شبهه و مجاز یا واقعیت و حقیقت کجاست؟ این رو اگر فکر میکنم در همین ابتدای برنامه باز بکنیم، شقوق دیگری که برای مخاطب تبیین میکنیم بهتر به جان مخاطب بنشینه. حالا اگر لطف فرمایید باز فرقی نمیکنه چه جناب آقای دکتر علیان نژادی آغاز بکنن چه جناب آقای توتونکار، من خدمت شما هستم.
من یه ورودی به این بحث دارم، بحثای توتونکار در این زمینه شنیده تره. ببینید، شاخص ما برای اینکه ببینیم ما ادعای شبهه میکنیم یا اونها ادعای شبهه میکنن، از کجا معلوم اونایی که حرفایی که اونا میزنن شبهه هست، حرفایی که ما میزنیم شبهه نیست؟ توی فهم مقوله دوست و دشمنه. ما توی این موضوع خیلی کار تبیینی قوی انجام ندادیم، فهم دوست و دشمن رو نتونستیم خیلی توضیح کنیم، منتشر کنیم، گسترش بدیم بین مردم. ببینید، دوست و دشمن فقط دوست و دشمن بیرونی نیست. ما یه دوست بیرونی داریم، یه دوست درونی داریم، یه دشمن بیرونی داریم، یه دشمن درونی داریم. این فهم رو باید همه داشته باشیم که وقتی حرف از دشمن گفته میشه، فقط یک دشمن بیرونی که داره فرض بکنید داره شبهه سازی میکنه، شبهه پراکنی میکنه، منظور فقط یه دشمن بیرونی نیست. ما ممکنه یک دشمن درون هم داشته باشیم و داریم، یعنی یک نفس، خدمت شما عرض بکنم، اماره در درونمون هست که زمینه و بستر اساساً در واقع جایگیری شبهه میشه. باید برگردیم به خودمون ببینیم که این روایتی که در واقع داره داده میشه روایت صحیح هست یا نه، داره با کجای نفس ما داره بازی میکنه. ما تو بخشی از این برنامه سازمان شبهه به این ماجرا خواهیم پرداخت، بس روانشناسی شبهه که منظور بیشتر نفس شناسی شبهه هست، ما اونجا به این خواهیم پرداخت. و اساسا مشکل ما همینه، یعنی شما وقتی این ادعا رو میبینید مطرح میشه تو جامعه، مسئله اینه که دوست و دشمن هنوز به خوبی شناخته نشده. این ادعا همونطور که واقفید یک سوال پس از یک سوال واقعیه، یک سوال، یک معلوله در واقع به یک معنا. حالا آقای توتونکار با یه مثال بهتر این بحث رو توضیح میدن. ولی خواستم بگم که مبنای ما برای این که بگیم که در واقع از کجا معلوم که در واقع اون بحثایی که اونا مطرح میکنن شبهه نیست یا شبهه هست، فهم مقوله دوست و دشمنه. دوست و دشمنم دو گونه داریم، یه دوست و دشمن بیرونی داریم و یه دوست و دشمن درونی.
یعنی
داریم.
شما بیشتر ناظر به منقال میدونید تا ماقال.
دقیقاً، ما باید اینو بفهمیم که نه هر دوش، یعنی هم میگم دشمن بیرونی هم دشمن درونی و هم دشمن و هم دوست درونی و هم دشمن درونی، هر دو رو دارم عرض میکنم که هم منقال مهمه هم ماقال مهمه. اینو باید درک بکنیم که اون سنجه دست ما بیاد در نهایت.
بسیار عالی. آیتتون کار از نظرگاه شما واقعا شبهه از کجا میاد، به کجا میرسه و اساسی تر از همه اینها، خب واقعا مرز تشخیص شبهه از عدم شبهه چیه؟
فکر میکنم در پاسخ به این سوال باید به این نقطه توجه داشته باشیم که شبهه یک سوال غلط هست. اما آیا این سوال برای من غلط هست یا یک سوال غلط مطلقه؟ نه، گاهی چون منافع دو طرف متفاوت هست، وقتی یک سوالی سوال غلطی مطرح میشه برای اینکه شما رو به حالت انفعال در بیاره و شما رو دچار تسلیم و شکست بکنه تا بتواند ارزانتر و آسانتر منافع خودش رو به دست بیاره، این سوال برای اون کسی که این شبهه رو تولید کرده در واقع راهبرد درستی هست، یا بهتره بگم راهبرد درستی میتواند باشد. این سوال در مواجهه با من و منافع من هست که اسم شبهه به خودش میگیره. شاید حتی طرف مقابل من یه نگاه مقدس و محترم به این کارش داشته باشه. چرا؟ داره کسی رو که دشمن شناسایی کرده تلاش میکنه تا بدون هزینه و تنها با گفتگو و یه سری نمادها و یه سری کارهای رسانه‌ای و کارهایی که روی ذهنش انجام میده او رو تسلیم کنه، بدون اینکه نفرش رو خرج کنه، بدون اینکه آسیبی به شهرش به جامعهش برسه، منافعی که میخواد رو به دست بیاره. این خیلی مهمه بدانیم که دو طرف ممکن است دو نگاه به شبهه داشته باشن. اما اگر بخوایم اساسی تر به این قضیه بپردازیم، بحث شبهه اساساً فرعی هست که هنگام خودسازی ما به این نکته میرسیم. یعنی وقتی ما داریم شروع میکنیم به خودسازی، داریم خودمون رو میشناسیم، یه فهمی از خودمون پیدا میکنیم، یه باوری از خودمون به دست میاریم، جهانی رو برای خودمون تعریف میکنیم، آنگاه یک منافعی، یک نسبتهایی، یک بسته شبکه‌هایی رو شناسایی میکنیم که زیست ما در اون شبکه ممکن میشه، تو اون شرایط ممکن میشه، زندگی ما در اون شرایط تعریف میشه، تعمیم میشه، ما میتوانیم در اون فضا هم زنده بمانیم، نه تنها زنده بمانیم، قوی شویم، قدرتمند بشویم، اقتدار پیدا کنیم، بارور بشویم و ادامه دهیم. اما این در جهان واقعی اینجوری هست که گاهی رشد من به معنای ضعف دیگری هست. این چرا به وجود میاد؟ دلیل داره که شاید پاسخ عمیق‌تری باشه به این سوال شما. ما به عنوان ایرانیان مسلمان اصالتاً و ذاتاً طبق فرهنگمون، طبق فهممون از جهان، یک یگانگی کلی با جهان به اصطلاح برای خودمون قائلیم. برای ما محیط زیست انسانی کل عالم هست. ما یک خود حد اکثری از خودمون میشناسیم که زمانی به وجود میاد که ارتباط پیدا میکنیم با خدا. اون خود حد اکثری اسمش بندگی خداست. ما وقتی که مشغول میشیم به آداب بندگی خدا، موظف هستیم منافع همه موجودات عالم رو برآورده کنیم، هر چقدر که آگاهیمون اجازه بده، هر چقدر توانمون اجازه بده. و اساساً دین ما، مذهب ما، فرهنگ حتی ایرانی و ملی ما مخالف است با هر آسیبی که به جهان جمادات باشه، جهان گیاهان باشه، جهان حیوانات باشه و از جمله جهان انسان ها باشه وارد بیاریم. خب اگر که من آگاهی کافی و کاملی داشته باشم از اصلاح عالم، سوال های درستی رو مطرح می کنم برای ساختن همه عالم ولی اگر در این میان کسانی باشند که هنوز به این آگاهی حد اکثری نرسیده باشند یا به یه ضد آگاهی دچار شده باشند، برای اینکه به کس خاصی اشاره نکنم، به مشهورترین موجود ضد آگاهی یعنی ابلیس اشاره میکنم.
دقیقا.
ابلیس اساساً یک موجود ضد انسان هست و تمام دامنه های وجودیش و آثار وجودیش تلاش میکنه تا آسیب به انسان بزنه. آسیب به انسان بزنه، نه اینکه آسیب فقط به من مسلمان شیعه بزنه، نه، آسیب به همه انسان های جهان، ولی با یه اولویت بندی. یعنی او هم یک موجود هوشمندی هست، بخشی از انسان ها رو با خودش موافق میکنه برای اینکه مدیوم باشن، واسطه باشن، میانجی باشن، برای از بین بردن بخش دیگری از انسان ها و او دشمنی رو در زمین تشدید میکنه. آیا من میتوانم سوالی مطرح کنم که مسئله همه انسان های روی زمین باشه؟ مدعی هستیم که میتوانیم، ولی شیطان از این سوال ها بیزاره. دوست داره سوال هایی رو مطرح کنه که منافع یک عده ای رو علیه یک عده دیگه بشورانه.
و اساساً شاید اصلا ابلیس با سوال مشکل داشته باشه.
بله، اصلا او در ابتدا با یک شبهه وارد جهان انسان ها شد. حضرت آدم رو به یک شبهه وادار کرد، به یک اشتباه وادار کرد، یک فهم غلطی از شرایطش، از وضعش بهش القا کرد.
اینجا بنده رو اصلاح کنید، اون شبهه مادر غیر از این بود که چیزی که خود حضرت آدم داشت رو بهش پیشنهاد داد؟
بذارید من اینجا رو توضیح بدم، چون به نظرم میاد که خیلی بحث ورود خوبی و بحث داشتن و به نظرم میاد که حالا تکمیل میکنن آقای توتونکار. بحث دوست و دشمن رو من عرض کردم، میخوام اینجا بگم چرا این اتفاق باید با فهم دوست و دشمن این شاخص دست ما بیاد. نگاه کنید، معرفت واقعی و حقیقی در انسان چی ایجاد میکنه؟ محبت ایجاد میکنه، یعنی دوستی ایجاد میکنه، یعنی رفق ایجاد میکنه، رفاقت ایجاد میکنه، صلح ایجاد میکنه، همبستگی ایجاد میکنه،
اتصال، آرامش،
همجوشی ایجاد میکنه بین تمام اجزای عالم، نه فقط انسان ها، در جمادات، در نباتات، در همه موجودات. معرفت حقیقی واقعی، در برابرش ما چی داریم؟ معرفت غیر واقعی داریم، آگاهی کاذب داریم. معرفت غیر واقعی و آگاهی کاذب چی ایجاد میکنه؟ بغض ایجاد میکنه، مفارقت ایجاد میکنه، گسستگی ایجاد میکنه، شکاف ایجاد میکنه. بنابراین باید ببینیم وقتی میگیم شاخص خود انسانه، اون آگاهی که بهش میده، این آگاهی توش بغض ایجاد میکنه یا حب ایجاد میکنه.
درست.
حب نسبت به تمام اجزای عالم، نه به معنای حب فقط به یه، در معنای عامش دارم عرض میکنم، در معنای عام انسانیش، در معنای عام در واقع درک تمام موجودات، در معنای عام هستی شناختیش دارم عرض میکنم، یا داره توش بغض ایجاد میکنه. این شاخصه میشه شاخص داخلی.
بله، اون خودسازی که عرض کردم یه نقطه مقابل داره و اون خودخواهی هست. اون خودسازی هر چقدر به سمت رفق و یگانگی حد اکثری حرکت میکنه تا به خدا برسه که موجود بی نهایت هست، خودخواهی به سمت حد اقلی ها حرکت میکنه. خودخواهی چی میگه؟ میگه من دیوارهایی دارم که من رو تعریف میکنه، سپس همه محیط پیرامونش رو حول خودش تعریف میکنه، به خودش الساق میکنه، گویی همه چیز باید بر مدار او بگردد. این اتفاق در جامعه یک رقابت افراطی به وجود میاره وقتی که تبدیل به فرهنگ و سبک زندگی میشه. ما از خونه که میایم بیرون احساس میکنیم که همه دارن با ما رقابت میکنن. این رو در کنار جامعه ای بذارید که وقتی از خونه میایم بیرون احساس میکنیم که همه مراقب همن تا آسیب نبینن. مراقبت گاهی توی فرهنگ اجتماعی ما حمله بر فضولی، حمله بر دخالت، حمله بر مزاحمت میشه. نه، فرهنگ مراقبت قوی تر از این هست، جدی تر از این هست. انسان ها با محبتی که نسبت به اون یگانه شدن دارند به صورت موازی به سمت یک کل واحد حرکت میکنن و به داشته های همدیگه نظر سو ندارن، طمع ندارن، حرص ندارن، تلاش میکنن تا جمع بشن و یک قدرت جمعی رو با یه افزوده تساعدی به وجود بیارن. این خیلی تفاوت داره با اون نگاه به اصطلاح رقابتی که ما وقتی میایم بیرون تمام تلاشمون این هست که افراد همه دارن بخشی از جامعه رو میخوان مصرف کنن، من زودتر برسم زودتر مصرف کنم، تا کسی که وقتی که وارد جامعه میشه قصد میکنه که جامعه رو تولید کنه، جامعه بر چیزی بر جامعه بیفزایه، سهمی بر جامعه اضافه کنه. این نگاه کاملا متفاوتی است. حالا این وقتی که این نگاه از یک فرهنگ عمومی بین المللی تنازل پیدا میکنه، تبدیل میشه به یه فرهنگ یک بخشی از جهان، یک بخشی از مردم جهان، در برابرش انسانهایی هستند که با خودخواهی سعی میکنند همه دارایی های جهان رو مال خود کنند و اساساً بر اساس شدت خودخواهی و استبدادهای فردی و اجتماعیشون ارزش پیدا میکنن، شأن پیدا میکنن، جایگاه پیدا میکنن. اگر من بتوانم این خودخواهی ها را به یه طریقی ضعیف کنم، سوالی در اینها به وجود بیارم که این خودخواهی ها رو ضعیف کنه، خب اساساً این سوال یک سوال درست هست، هرچند او رو شبهه بپندارد. خب اگر او انسان خودخواه، جامعه خودخواه، برای جامعه خودساز که به زندگی فکر میکنه، به ساختن فکر میکنه، به بالندگی فکر میکنه، به آینده فکر میکنه، اون انسان خودخواه، اون جامعه خودخواه، اون سازمان خودخواه، به این انسان، به این جامعه، به این سازمان خود ساخته، جامعه که میخواد خودش را بسازد و خودش را باور کند و بالا بیاورد، برای این یک سوالی مطرح کند که او را از هم بپاشاند و او را وارد دایره رقابت کنه و از حالت مراقبت خارج کنه، طبیعتاً این سوال، هرچند که برای این خودخواه سوال هست و درست هست و مقدس هست، چون زعم اینو داره که منافعش رو داره تأمین میکنه، ولی در واقع داره یک چیز درست رو از بین میبره و این رو ما شناسایی شبهه میکنیم، شبهه میشناسیم. ولی اگر نخواهیم این نگاه کلان رو داشته باشیم، باید بپذیریم که مسائل غلطی که ما برای دشمنمان طرح میکنیم برای ما مسئله درست است، چون منافع ما رو تأمین میکنه، و مسائل غلطی که او برای از هم پاشاندن ما مطرح می کند برای او مسئله درست هست، هرچند ما او رو شبهه شناسایی درست کنیم. پس می توانیم هم مطلق نگاه کنیم به مسئله و یه فهم مطلق از مسئله و شبهه داشته باشیم، و می توانیم جزئی نگاه کنیم و یه تحلیل اینجوری داشته باشیم.
بسیار سپاسگزارم. با اینکه خیلی جای بحث داره، در ظاهر ما به مرزهای در واقع شناسایی شبهه از غیر شبهه پرداختیم، اما همونطور که شنوندگان عزیز هم شنیدن، ابعاد پیچیده‌ای میتونه پیدا بکنه. اما سپاسگزارم از جنبندی نقض و کوتاه شما. در ادامه صحبت‌هایی که داشتیم پیرامون تشریح این که سازمان شبهه ابعاد مختلفش و کارکردهای مختلفش چگونه هست، یک سوالی رو هم اینجا میخوام از شما بپرسم. اصلا وجه سازمان یافتگی شبهه سازی به چه دلیلیه؟ اگر لطف بفرمایید جناب علیان نژاد، بعد با جناب آقای توتونکار هم ادامه بدیم که اساساً به این سوال پاسخ بدید، چرا وجه سازمان یافتگی قائلیم برای شبهه سازی؟
بله، ما البته توی در واقع قسمت قبلی به یه نحوی به این موضوع پرداختیم، اما خب خود این وجه سازمان یافتگی شبهه باز نیاز به تاکید و تکرار داره که لازمه که این التفات رو پیدا بکنیم، این توجه رو ایجاد بکنیم که چرا اساساً شبهه وجه سازمان یافتگی دارد. باز میشه چند تا دلیل برای این موضوع آورد. یکیش به دلیل نوعی هماهنگی، هارمونی، هدفداری، کار گروهی و برنامه‌داری که ما توی قسمت قبل گفتیم. این هماهنگی رو ما توی در واقع اون جریان شبهه ساز داخلی و خارجی یا جریان شبهه ساز دشمن داخلی و خارجی می‌بینیم. این هارمونی و تمرکز رو می‌بینیم روی یک مقوله، روی یک محور. این هدفداری رو می‌بینیم که هدف و اهداف مشخصی رو دارن برای رسیدن به یک مقصد، و این برنامه داری تو اینها مشخصه، گویی که مثلا برای دورهای مختلف برنامه‌های مختلفی طراحی شده، دارن نشستن پروژه تعریف کردن، اینا رو داریم میبینیم. حتی افرادی هستن که توی توییتر و جای دیگه از عناصر تبیینی میان این پروژه ها رو توضیح میدن، پروژه‌ای که دارن دنبال میکنن که به چه شکلی داره میبره جلو رو توضیح میدن. دلیل بعدی راهبردی بودن، تاکتیک داشتن و تکنیکی عمل کردن این در واقع شبهات سازمان شبه هست. وچه سازمان یافتگیش به دلیل راهبردی بودن، تاکتیک داشتن و تکنیکی عمل کردن. شما نگاه بکنید به این که هر عملیات اینها با یه تکنیک خاص داره جلو میره. مثلا ما توی برنامه سال گذشته به چند تا تکنیک اشاره کردیم، تکنیک فریمینگ و تکنیک شوتینگ، تکنیک اینکه از واقعیت چه چارچوبی رو در واقع به مخاطب ارائه بدن که تحت عنوان تکنیک فریمینگ ازش یاد میشه، و تکنیک شوتینگ به معنای عکاسی، به معنای بازنمایی خاص. توی هر کدوم از این تکنیک ها یه وجهی از آگاهی انگار داره مورد پرسش قرار میگیره. تکنیک فریمینگ فقط به معنای چارچوب، در واقع یک چارچوب تصویری از واقعیت نیست، یعنی اینکه یک قالبی از یک واقعیت و یک حقیقت رو به مخاطب میدن اما همه ماجرا رو نمیگن.
یه چارچوب محدود میگه که خودش تو چارچوب
یه بحث باید. تیکه‌ای از ماجرا رو میگن که درسته اما چون در کل دیده نمیشه، جز با نگاه جزئی داره در واقع نگاه میشه، نمیتونه اون درک کلی رو داشته باشه، باعث مفارقت و دو قطبی سازی و این موضوعات و اینها میشه. ما از این دست مسائل زیاد داریم که توی جریانات مختلف افرادی هستن که به جای اینکه نگاه کلنگر ملی داشته باشن از زاویه جناحی نگاه میکنن. توی اون زاویه جناحیشون، تو نگاه حزبیشون، تو نگاه درون گروهیشون حرفشون درسته، یعنی برای میتونه سرمایه درون گروهی ایجاد بکنه، باعث در واقع چفت و بست انسجام گروهی بشه، ولی سرمایه میان گروهیشون از بین میبره، نمیتونن در واقع با گروه های دیگه سر یه میز بشینن. اون مقوله وحدت و همبستگی رو زیر سوال میبره. فریمینگ اینجا داره کار میکنه، دشمن داره اینجا این اتفاق تکنیکی رو رقم میزنه. و نکته آخر، به دلیل وجود نوعی نظم بدلی و غلط که با اختلال در نظم شناختی صادق به وجود میاد که توی سوال اول شما بود، سازمان و چه سازمان یافتگی یک معرفت ایجاد میکنه، یک نوعی نظم جایگزینی رو ایجاد میکنه به جای اون نظم معرفتی صحیحی که در حال حاضر وجود داره، و شما بر اساس این نظم بدلی دامنه دشمنیات بیشتر از دامنه دوستیات میشه. دشمنان در واقع درونیت خیلی بیشتر از در واقع دشمنان بیرونیت حتی میشه. نمیتونید بشینید سر یه میز دوباره با هم حرف بزنید،
یک بستر راهبردی ایجاد
میکنه. دقیقاً. اما خب اون معرفت صحیح این میاد این نظم رو ایجاد میکنه، این نظم معرفتی غلط یک نظم جایگزین نسبت بدلی رو ایجاد میکنه که ما اساساً اساساً شاید یه جای سوال غلط و سوال صحیح رو نتونیم تشخیص بدیم، دچار اشتباه در نگاه بشیم، دچار اشتباه که این اشتباهات فقط در مثلا فرض بکنید یک جریان مثلا دشمن اتفاق نمیفته، یک جریانی که دشمنی میورزه، در خود جریان خودی ما شاهد بروز این اتفاقات هستیم. اون نظم شناختی غلطی که ایجاد میکنه باعث اشتباه در تصمیم ما میشه. یعنی شما میتونید یه بخشی از اشتباهات در تصمیم با وجود نیت درست رو بذاری پای همین سازوارگی و سازمان یافتگی شبهه، که این وچش رو من خواستم در قالب این سه‌تا دلیل که عرض کردم توضیح بدم.
آیتوتون کار نظر شما چه هست؟ شما وچش سازمان یافتگی رو به چه دلیلی میدید؟
در جغرافیای شبهه بازیگران شبهه بسیار متفاوتن. بسیاری از این بازیگران حتی شاید التفات روشنی نداشته باشن که در حال تولید یا پراکندن شبهه هستن. این به خاطر وضعی هست که در آن قرار گرفتن و واقعا هم نیت پیشینی ندارن نسبت به این قضیه، طراحی ندارن،
یعنی ناآگاه به فعلشونه،
ناآگاه هستن. شرایط جوری پیش آورده که او احساس میکند که سوال درستی رو میپرسد، اختلال درستی رو داره به وجود میاره، حتی مزاحمت درستی رو داره به وجود میاره، حتی تخریب درستی رو داره به وجود میاره و یه منفعت بالاتری رو در نظر گرفته که این تخریب رو داره انجام میده. این در واقعیت‌های جامعه اتفاق می‌افته، یعنی هم قابل تصور هست هم تجربه‌های ما نشون داده این رو. این بازیگران مختلف هر کدوم به اندازه‌ای که خودشون رو شناختن و خودشون رو تعریف کردن منافعی برای خودشون تعریف می‌کنن و لحاظ می‌کنن. وقتی که منافعش رو شناسایی می‌کنه، حقوق خودش رو شناسایی میکنه، شروع میکنه به مطالبه حقوقش. یکی از راه‌هایی که به حقوقش برسه تولید شبهه برای غیر خود هست، ولی اینها معمولاً به صورت جزیره‌های کوچک